ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دو هزار و 200 سرباز آمریکایی از عراق خارج می شوند. یک شرکت ردیابی نفتکش ها می گوید 3 نفتکش ایرانی به احتمال زیاد دوباره راهی ونزوئلا شدند. سایت اویل پرایس می گوید چین به ایران برای کنترل ایرانیان از طریق یک سیستم بسیار پیشرفته الکترونیک کمک می کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 2200 سرباز خود را از عراق خارج میکند. بر اساس اطلاعیه ارتش آمریکا، تعداد نیروهای نظامی این کشور در عراق در ماه جاری میلادی از 5200 به 3000 تن کاهش می‌یابد. این نیروها برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و همچنین آموزش نیروهای عراقی به این کشور اعزام شدند. ژنرال کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا همان سنت کام، در جریان بازدید از عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که تصمیم به کاهش نیروهای نظامی آمریکا به دلیل اطمینان یافتن از افزایش توانایی نیروهای امنیتی عراق برای انجام عملیات مستقل اتخاذ شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان کارزار انتخاباتی خود در سال 2016 میلادی، 4 سال پیش، متعهد شده بود که برای پایان دادن به آنچه جنگ‌های بی‌پایان ایالات متحده در کشورهای مانند افغانستان، عراق و سوریه نامید، تلاش کند. یک شرکت ردیابی نفتکش ها میگوید 3 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی از ایران راهی مسیری شدند که از طریق کانال سوئز به ونزوئلا میرسد. تانکر ترکرز احتمال عزیمت دوباره 3 نفتکش به مقصد ونزوئلا را بسیار بالا دانسته. این شرکت اعلام کرد که این 3 کشتی در مجموع 131 میلیون لیتر نفت، تقریبا چیزی معادل 824,000 بشکه نفت، در بندر رجایی ایران بارگیری کرده و اکنون سیگنال های راداری خود را خاموش کردند. هر 3 کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران هستند و همچنین جزو 5 فروند کشتی بودند که فراورده های نفتی ایران را در خرداد سال جاری در ونزوئلا تخلیه کردند. آمریکا صاحبان این 5 کشتی را به فهرست تحریم های خود افزوده است. در ماه اوت گذشته آمریکا بیش از 1 میلیون بشکه حمل شده از توی 4 نفتکش دیگر را که در راه رساندن آنها به ونزوئلا بودند مصادره کرد. ونزوئلا تحت تحریم آمریکا قرار دارد. و سایت اویل پرایس با اشاره به قرارداد همکاری 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین نوشت که پکن در این قرارداد به ایران برای کنترل ایرانیان از طریق یک سیستم بسیار پیشرفته الکترونیک کمک می‌کند. نویسنده این مطلب سایمون واتکینز، خبرنگار بریتانیایی است که برای اولین بار جزئیات قرارداد 25 ساله ایران و چین را فاش کرد. این خبرنگار بریتانیایی در مقالش به نقل از کسانی که منابع آگاه در داخل ایران نامیده، افزوده که این طرح با نصب 10 میلیون دوربین مداربسته در 7 شهر بزرگ ایران و 5 میلیون دوربین مداربسته مخفی در 21 شهر دیگر اجرا خواهد شد. بر اساس این گزارش، قرار است این طرح از نیمه ماه نوامبر آینده آغاز شود. پیشتر محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، گفت که در این پیشنویس بحث اینترنت ملی تحت عنوان همکاری دو کشور برای توسعه فضای مجازی قید شده است. نشریه اویل پرایس همچنین خبر داد که پکن قصد دارد ایران را به یک مرکز بزرگ جاسوسی با برد عملیاتی 5000 کیلومتری بدل کند. پیشنویس سند همکاری 25 ساله ایران و چین که اول تیر ماه در هیئت دولت ایران تصویب شد، از جمله اسناد بحث برانگیزی بوده که به شدت در شبکه‌های اجتماعی و سوی منتقدان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است. و اما رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را تکان دهنده خوانده است. رضا معینی میگوید پس از انتشار گزارش جاوید رحمان درباره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی در ایران، جمهوری اسلامی دست کم 5 روزنامه‌نگار را به حبس محکوم کرده. مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران در ایران اقداماتی جدی‌تر انجام دهد. رادیو فردا با رضا معینی گفتگو کرده است، از خود او بشنویم.
گزارش جاوید رحمان از جمله سگانیه که در سال منتشر میکنه و از سال 2011 شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه تعیین کرده و ایشون سومین نفر هستن پس از آقای احمد شهید، به شکل واقعی گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران و این مورد توجه شورای حقوق بشر قرار میگیره و مجمع عمومی سازمان ملل. گزارش که 26 جولای امسال منتشر شده مجموعی است از همه آنچه که آزارگری ها، سرکوب، کشتار و زندانی کردن روزنامه نگاران به شکل مشخص اونجا طرح شده و تهدید به مرگ آنها. تکاندهندگی آن به این عنوانه که ما پس از 2008 این ابعاد از نقض حقوق بشر در ایران را مستند ندیده بودیم، با توجه به مجموعه مواردی که در سرفصل‌های مختلف مثل آزار ادیان دیگر، مثل آزادی بیان، مثل وضعیت زنان، مثل وضعیت زندان، همه اینها در کنار هم یک گزارش تکاندهنده است از وضعیت ایران در سال گذشته یا دست کم در 6 ماهه نخست سال میلادی.
شما به عنوان مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، آقای معینی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستید که برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدامات جدی‌تری انجام بده. تحلیل شما از فعالیت‌ها و اقدامات تاکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چه بوده؟ آیا از دیدگاه شما واقعاً کمکی می‌تواند بکند؟
من فکر می‌کنم تشکیل شورای حقوق بشر سازمان و پیش از اون کمیسیون حقوق بشر یکی از دستاوردهای جامعه مدنی جهانیه و به این عنوان مستند کردن نقض حقوق بشر در سراسر جهان اهمیت بسیاری داره. شاید در لحظه و به ویژه در وضعیت خاصی که کشور ما قرار داره که از یک سو رژیم جمهوری اسلامی بی‌محابا به نقض آشکار حقوق بشر اقدام میکنه و ظاهراً وحشتی هم از محکوم شدن نداره، ولی در پنهان تمام انرژی خودشو به کار میبره که بتونه این محکومیت ها رو محدود کنه یا عملا نتونه صدای این محکومیت ها به جای دیگه برسه. بنابراین من فکر میکنم وجود این خیلی بهتره، اما اقدام عملی رو که باید انجام بده سازمان ملل باید بتونه در همان چارچوبی که گزارشگر تعیین کرده وظایف گزارشگر و انجام وظایف گزارشگر رو تضمین کنه. گزارشگر باید به ایران برود مثل تمام گزارشگرهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین میکنه و در آنجا گزارش تهیه کنه. به همین خاطرم هست که ما در اطلاعیه پیشین که دادیم در این رابطه رسما خواهان سفر آقای جاوید رحمان به ایران شدیم. ایشون باید به ایران بره، باید از زندانهای کرونا و شکنجه زده جمهوری اسلامی دیدار کنه، با خانواده زندانیان دیدار کنه، با فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر دیدار کنه و به ویژه با مسئولین جمهوری اسلامی ملاقات کنه و گزارشی رو در این رابطه بده. این اهمیت داره چون گفته های ما با اینکه مستنده ولی گفته های سازمان ملل نیست. در این رابطه تقاضای ما اینه و اون اقدام جدی رو که میگیم همین بازدید از زندان های ایرانی که در وضعیتی بسیار نابسامان به سر
می‌برد. آقای معینی، در گزارش شما گفته شده که 5 روزنامه نگار تنها پس از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران به زندان افتادند یا بازداشت شدند. از دیدگاه شما آیا ابزار دیگری برای جلوگیری از این اقدامات ایران و حفاظت از روزنامه نگاران وجود داره؟ آیا دستاویز دیگری دارید که به اون بیاویزید؟
من فکر میکنم در عرصه جهانی حقوق بین الملل پشتیبان ماست. جمهوری اسلامی تعهداتی نسبت به کنوانسیون های بین المللی داره. این رابطه باید مشخص بشه با نوع تعهدی که جمهوری اسلامی داره. بنابراین آنچه که در دست ماست حقوق بین المللی، حقوق بین الملل و تعهدهایی که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت در برابر جامعه جهانی اعلام کرده، رسما امضا کرده، باید مورد حمایت قرار بگیره از سوی جامعه جهانی. به همین دلیل هم ما همواره خواستیم که به ویژه شورای حقوق بشر یا کمیته حقوق بشر یا حتی مجمع عمومی در این رابطه اقدام کنه. این اقدام ها من تکرار میکنم ممکنه خیلی ساده به نظر برسه، ولی در این حال مجموعه اسنادی از یاغیگری یک دولت و تعهداتش در برابر جامعه جهانی و به این آسانی نمیشود آنها را پاک کرد. وقتی که این گزارش با تفصیلات تکان دهندش منتشر میشه و یک هفته پس از اون یک روزنامه نگار مستقل آقای محمد مستعد به زندان محکوم میشه، پیش از اون آقای صمیمی بهبهانی به زندان محکوم میشه، خب اینها یک نوع واکنش و یک نوع پاسخ جمهوری اسلامی به این جامعه جهانیه. جامعه جهانی و به ویژه شورای حقوق بشر متناسب با همین پاسخ جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ بدهد. ما در چارچوب قانونی و حقوق بین الملل کار میکنیم و دستاویز ما حقوق بشره. نقض حقوق بشر باید مورد مجازات قرار گیرد.
رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران در ایران اقدامات جدی‌تری انجام دهد. از خود او می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آمریکا دو وزیر پیشین لبنان را به اتهام فساد مالی و حمایت مالی از حزب الله تحریم کرد. مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این هشدار داده بودند که تحریم افراد مرتبط با حزب الله و متحدان این گروه در لبنان را در دستور کار خود دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته بود شرکت‌های وابسته به گروه حزب الله لبنان با استفاده از روابطشان با مقامات دولت لبنان توانستند در مناقصه‌های دولت برنده قراردادها شوند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 18 شهریور در اقدامی کم سابقه دو وزیر پیشین لبنان را به دلیل فساد و حمایت مالی از حزب الله لبنان تحریم کرد. علی حسن خلیل وزیر امور مالی و یوسف فنیانوس وزیر کار و حمل و نقل عمومی لبنان در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. علی حسن خلیل هم اکنون نماینده پارلمان لبنان است. رویترز میگوید به نظر میرسد تحریم این دو وزیر پیشین پیامی برای جریان‌های سیاسی در لبنان باشد، به ویژه اینکه حزب الله و متحدان این گروه اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارند. طبق این گزارش علی حسن خلیل از مقام‌های ارشد گروه شیعه عمل است. همکنون نبیه بری رهبر گروه عمل رئیس مجلس لبنان است. یوسف فنیانوس هم عضو حزب مسیحی المرده لبنان است. این حزب متحد حزب الله و حکومت بشار اسد در سوریه است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس به حزب الله لبنان کمک مالی کرده و مرتکب فساد شده اند. پیشتر مقام‌های آمریکا هشدار داده بودند که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه مقام‌های فاسد و متحدان حزب الله لبنان اعمال خواهد کرد. آمریکا از سال 1997 گروه حزب الله لبنان متحد ایران را در فهرست تروریستی خود قرار داده است. دیوید شنکر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه هم در این زمینه گفته است متحدان سیاسی حزب الله باید بدانند که آنها به دلیل فراهم کردن امکانات فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی برای این گروه پاسخگو خواهند شد. دیوید شنکر در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که در هفته و ماه‌های آینده فشار بر گروه حزب الله لبنان تشدید خواهد شد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه هشدار داد که تحریم افراد مرتبط با حزب الله و متحدان این گروه و همچنین شخصیت‌های فاسد دیگر ادامه خواهد یافت و از همه امکانات موجود استفاده خواهد شد تا آن دسته از رهبران لبنان که تعهدات و وظایف خود در قبال مردم لبنان را نادیده گرفتند حساب پس بدهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم میگوید شرکت‌های وابسته به گروه حزب الله لبنان با استفاده از روابط خود با مقام‌های دولت لبنان از جمله یوسف فنیانوس توانسته در مناقصه‌های دولت برنده قراردادها شوند. رویترز میگوید آمریکا طی سال‌های اخیر مقام‌های حزب الله را مورد تحریم قرار داده است، اما این نخستین بار است که اعضای گروه عمل و حزب مسیحی المرده لبنان مورد تحریم قرار می‌گیرند.
شاهین بشیری گزارش میداد وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب.